کردن که یک رایکوف دیگه ای داره به فوتبال ایران اضافه میشه با سابقه که داره، ولی نهایتا دیدیم که کیروش فقط خودش اومد اینجا، از اون داشته و دانایی که داشت که منچستر یا جاهای دیگه استفاده میشد اصلا اینجا پیاده نشد. فقط 8 سال، 2 دفعه رفتیم جام جهانی که قطعا میدونید، قبلش هم ما با 2 تا ایرانی، آقای جلال طالبی و آقای مهاجرانی رفته بودیم و 1 دفعه هم با برانکو. پس کار بالایی برای آینده فوتبال ایران هیچ کاری نکرد.
سعید آذری یکی از مدیران موفق سالهای اخیر فوتبال ایران و مدیرعامل سابق ذوب‌آهن اصفهان و مدیر فعلی باشگاه فولاد خوزستان در واکنش به این ماجرا در مورد پولهای دریافتی کارلوس کیروش صحبت کرده.
ممکنه کارلوس کیروش پول بیشتری گرفته باشه، ولی آیا پول بیشتری که گرفته از محل این پول فقط صرفا 10% پاداش بوده یا کارلوس کیروش مطالباتی هم داشته؟ مطالباتی مبنی بر حقوق معوقش، مطالباتی مربوط به بندهای دیگه قراردادش مثل بلیط هواپیما یا مثل هزینه هایی که در قرارداد به عهده فدراسیون فوتبال ایران بوده. بنابراین اگر بخوام صحه گذاری بکنم، متاسفانه باید بگم که نمیتونم واقعا تایید بکنم که اسنادی که در خبرگزاری ها منتشر شد اینان بر اساس مفاد قرارداد کیروش است و من بعید میدونم که ساختار مالی فدراسیونی همچین اشتباه وحشتناکی رو کرده باشه.
حسن روشن همچنین به مسابقات دوستانه آن موقع تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌های ضعیف اشاره می‌کند.
در این چند سال کیروش فقط لژیونرا رو می‌آورد، از لژیونرا استفاده می‌کرد. مسابقاتی که دوستانه میذاشت حتما با تیمای ضعیف میذاشت، چون باید اگر برنده میشدن 10,000 دلار پاداش میگرفت. اصلا و ابدا فکر این نبود که یه آینده ای رو برای فوتبال ایران از خودش به جا بذاره.
سعید آذری اما درباره قضاوت نهایی در مورد عملکرد کارلوس کیروش و دریافت مطالبات دلاری بحث‌انگیزش میگوید:
وقتی میتونم در موردش قضاوت قطعی بکنم که مفاد قرارداد کارلوس کیروش رو کاملا بخونم. شناختی که من از کیروش داشتم، ایشون حالا علی‌رغم اینکه خیلی از پیشکسوتای ما در موردشون نظر دادن و تهمتایی هم بهشون زدن، به نظر من کارلوس کیروش آدم شجاعی بود. علی حال نظر منو خواسته بودن، این نظر منه، ممکن نظر منم اشتباه باشه، ولی با توجه به اینکه سوال شده بود، من خدمت کلی عزیزانمون عرض میکنم که تو این زمینه نمیتونم حق رو نه به کارلوس کیروش بدم نه به رسانه ها، ولی چیزی که به ذهنم میرسید این بود که حقیقت میتونه از دید من به این شکل باشه.
و حسن روشن در آخر در مورد قضاوت نهایی در مورد عملکرد فنی کارلوس کیروش و دریافت پولش از فدراسیون فوتبال ایران میگوید:
من فکر میکنم کیروش با دلالایی اومد که اینجا هم با همونها کارشو شروع کرد، با همونها با کارشو تموم کرد و یک چیزی فکر میکنم حدود 200 میلیارد پول برد و الان که ما برای مسابقات ملی داریم حرکت میکنیم و میریم به بحرین میبازیم، به عراق میبازیم و واقعا از صفر داریم شروع میکنیم، که من امیدوارم بتونیم از همین تیم امید که ناکام موند بتونیم برای آینده استفاده کنیم. و فکر میکنم هیچ جای دنیا مثل ایران کیروش رو تحویل نگرفت و پول یا مفتم بهش نداد.
به گفته برخی از هواداران فوتبال، برای روشن شدن معمای دلارهای گم شده فوتبال ایران باید حساب و کتاب دو رئیس فدراسیون در این 10-12 سال اخیر، یعنی علی کفاشیان و مهدی تاج و فرزندان و بستگان نزدیک آنها، موشکافانه بررسی شود. کاری که در جمهوری اسلامی تقریبا بعید به نظر می رسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب کم کم میریم که به پایان مجله نیمه شب امشب، چهارشنبه 3 اردیبهشت نزدیک بشیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با ما بمونید با مجله جامعه.
من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه این هفته رادیو فردا در کنار شما. هفته گذشته در مجله جامعه رفتیم سراغ معلم‌ها، دانش آموزان و پدر و مادرها. البته که مدرسه‌ها هنوز تعطیلن، نه در ایران که در بیشتر جاهای دنیا. شیوع کرونا مدارس را تعطیل کرده. معلم‌های ایرانی اغلب از کمبود امکاناتی که باید برای تدریس آنلاین در اختیار داشته باشند، از سرعت کم اینترنت و هزینه قابل توجه بسته‌های اینترنتی که اغلب خودشان باید بپردازند، انتقاد کردند. اغلب از اینکه هیچ آموزشی برای تدریس آنلاین ندیدند و حالا درس دادن اینترنتی تجربه کاملا تازه است که استانداردهای آن چندان هم برایشان روشن نیست. علاوه بر این، فقر یا محرومیت بسیاری از دانش آموزان هم هست که دسترسی به اینترنت ندارند. اصلا تلفن همراه هوشمند یا تجهیزات لازم برای درس خواندن آنلاین رو در خانه ندارند. خانم معلم به این مشکل هم در مجله جامعه هفته پیش اشاره کرده بود.
خیلیا بچهای فقیری هستن، اصلا گوشی هوشمند ندارن یا دارن اینترنت ندارن یا حتی اینترنت دارن ولی مثلا یک میخرن برای یک ماه، یه دقیقه روشن کنن، دوتا پیام ببینن، اینجوری بتونن بیان مثلا ویدیوهای ما رو دانلود بکنن.
این هفته هم در مجله جامعه با معلمان و کسانی که در روزهای کرونا در حال تدریس آنلاین به شاگردان خود هستند صحبت کردیم و با کسانی که باید در خانه درس بخوانند یا در خانه بر درس خواندن فرزندانشان نظارت کنند. با یک تفاوت مهم، این هفته با کسانی حرف زدیم که خارج از ایران روزهای کرونا را می گذرانند. کسانی مثل این استاد دانشگاه.
من به بچه های سال اول معماری و مفاهیم اولیه معماری رو تدریس می کنم و در آمریکا هستم. از همون ابتدا دانشگاه به ما و اون چیزای وسایل و اپلیکیشن و ارتباطی که نیاز داشتیم با دانشجو در ارتباط باشیم در اختیار ما قرار داد به صورت رایگان و هزینه اپلیکیشن ها از طرف دانشگاه پرداخت شده و ما به تمام ویژگی های این اپلیکیشن ها دسترسی کامل داریم. و اما تا اونجایی که من میدونم در ایران دانشجوها و اساتید به همچین اپلیکیشن های دسترسی ندارن و اگر کلاس آنلاینی هم باشه اساتید مطالب رو ثبت میکنن و برای دانشجوها میفرستن حالا از طریق اپلیکیشن.
او از شکل برگزاری کلاس های آنلاین در تجربه خودش در ایالات متحده آمریکا میگوید. کلاس ها زنده و همزمان با ساعات درسی که از پیش از این در دانشگاه تنظیم شده بود برگزار میشود با حضور همزمان همه اعضای کلاس.
اینجا کلاس ها به صورت لایو هستش، یعنی بچه‌ها به همون ساعتی که قبلا کلاس ها برگزار می‌شده از طریق هم اپلیکیشن به اصطلاح وارد میشن و وبکم‌هاشون رو روشن میکنن و من تصویر همه اونا رو دارم، حتی خیلی‌هاشون لباس رسمی می‌پوشن. اما چیزی که در ایران هستش این کلاس ها لایو و زنده نیستش و اساتید مجبورن مطالب آموزشیشون رو به اصطلاح ضبط بکنن و یک جایی توی اپلیکیشن بارگذاری کنن. تفاوت عمده‌ای که من فکر کنم با ایران داره این موضوع هستش.
این استاد دانشگاه به موضوع مهمی اشاره می‌کند و آن نظام و سیستم آموزش آنلاین و دسترسی به شبکه ارتباطات آنلاین مشترک میان دانشجویان و استادان و معلمان و دانش آموزان در دستگاه آموزشی است. امکانی که با توجه به مشکلات پهنای باند، فیلترینگ گسترده حکومتی و هزینه‌های سنگین اینترنت در ایران هنوز در بیشتر مدارس کشور فراهم نشده.
اینجا حتی قبل از اینکه ویروس باشه دانشجو همیشه تکالیفشون رو در پورتال دانشگاه آپلود میکردن، بارگذاری میکردن و من به همه تکالیفشون دسترسی کامل داشتم. خب بعد از اینکه این ویروس هم اومد دقیقا دانشجو همون این کار رو مثل سابق انجام میدادن و هیچ فرقی نکرد. این تقریبا یه مزیت بزرگی بود که در این رابطه همه دانشجوها و همه اساتید نسبت بهش آشنا بودن و اینو همیشه به صورت آنلاین انجام میدادن، چه قبل از اینکه کلاس آنلاین باشه و چه قبل از اینکه کلاس آنلاین نباشه.
و کلاس‌های درسی که کیفیت آنها قرار نیست به خاطر آنلاین بودن تغییر کند یا پایین بیاید.
کیفیت آموزشی کلاس‌های آنلاین اینجا با کیفیت کلاس‌هایی که دانشجوها به صورت فیزیکی در سر کلاس حضور دارن هیچ فرقی نمی‌کنه. حتی به نظر من به صورت آنلاین اساتید بیشتر در دسترس دانشجو هستن. کافی اونا به عنوان مثلا برای خودم اینجوریه که کافی من یک ایمیل بدم و از من بخوان که در مورد موضوعی بیشتر براشون توضیح بدم، یه سوالی براشون